بسم الله الرحمن الرحيم. أو وقع مفعوله، أي مفعول الفعل فاعله، بعد إلا بشرط توسطها بينهما في صورة التقديم والتأخير، نحو ما ضرب زيد إلا أمرا. دیشب گفتیم که چهار صورت تقدیم فاعل واجبه. دو صورتش دیشب خوندیم، دو صورتم امشب میخونیم. صورت اول که امشب میخونیم عبارت از این است که مفعول بعد از الا باشه و فاعل قبل از الا باشه، که لفظ الا در وسط هر دو بشه، مفعول بعد از الا، فاعل قبل از الا. خدا رحمت کند، یک آقایی بود نجف، ایشون که انه بر خود واجب میدانست، خودش از مجتهدین بود، لیکن مجتهدین بیکار، نه مجتهدایی که کار دارن. آیت الله حکیم اعلی الله مقامه یک وقتی به من فرمود که فرانی انتها ترقی مراجع اینه که صراف بشه، پول بگیره پول بده، خب اینا کارشون زیاده. این آقا مجتهد بیکار بود، یعنی معروف نبود و کسی ازش تقلید نمیکرد. این کنو بر خود واجب کرده بود که به طلبه های صرف میرخان و عوامل خان و این دورها را درس بده. این مسئله که الان مشغولش هستیم ایشون اینجور بیان میکرد، میفرمود فاعل که مقدم است و مفعول مؤخره، الا در بین هر دو مثل ریسمانه. این الا به پای فاعل میبنده، مفعول مثل چاهه، این فاعل را مثل اسمان به پاش میبندن میکشد توی مفعول میاندازه. این در صورتی که بخواهیم فاعل را منحصر در مفعول کنیم، ما ضرب زیدون الا امرن، یعنی زید را هیچ کس نزده، زید هیچ کس را نزده الا زید را، امر را، امر ما ضرب زیدون الا امرن. خوب دقت کنید، پس زدن زید منحصر به امر است که امر میزنه. این در جایی که فاعل منحصر به مفعول شود. اگر عکس کردیم، مفعول را مقدم کردیم، فاعل را مؤخر کردیم، عکس میشه، مفعول مقدم منحصر میشد در فاعل مؤخر. پس هر کدام مقدم بشود او محصوره، هر کدوم مؤخر شد او محصور فیه است. حالا ما اینجا داریم میخوانیم جایی را که فاعل محصور باشه و مفعول محصور فیه باشه، اینجا واجبه که فاعل مقدم شود، مفعول مؤخر. چرا؟ چون اگر عکس کردیم خلاف مقصود میشود. مقصود ما اینه که فاعل محصول در مفعول بشود، پس واجبه که فاعل مقدم شود، اگر مؤخر شد عکس می شود. از این جهت واجبه که معنا خراب نشود. عبارت بخونیم آسون انشاءالله. أو وقع مفعوله أي مفعول الفاعل، يا إنك واقع شود مفعول فاعل بعد إلا، بعد إلا واقع شود بشرط توسطها بينهما، لكن بشرطی که الا در وسط هر دو باشد و اون بزرگوار خدا رحمتش کند میفرماد ما رسمون لازم داریم یکی را بکشیم توی چا بیندازیم، الا باید در وسط باشد که فاعل مقدم خود را که قبل از الا این بکشد توی مفعول بیندازه، بشرط توسطها، زمین توسطها به الا برمیگردن، به شرط توسط الا بینهما یعنی بین فاعل و مفعول، فی صورت تقدیم و تأخیر، چه این که شما بخوایی فاعل را حاصل کنید در مفعول که فاعل مقدم میشد، یا بخوایی مفعول را حاصل کنید در فاعل که مفعول مقدم میشد، در هر دو صورت باید الا در وسط باشد، فی صورت تقدیم و تأخیر، نحو ما ضرب زید الا امرا، اینجا زید را توی امر می اندازیم، یعنی زید را محصور می کنیم در امر، اینجا پس این زید چون می خواهیم محصور باشد توی امر بیفته لذا مقدمش می کنیم، اگر عکس کردیم که امر را مقدم کردیم زید را مؤخر، همین معنا را میده یا معنی دیگه میده؟ یقینا معنی دیگه میده، و مقصود متکلم این است که زید محصول در امر شود لذا واجب مقدم کنید، چون اگر عکس کردیم معنا از بین میرود، یعنی معنای مقصود متکلم از بین میرود، نحو ما ضرب زید الا امرا او بعد معناها، این دیگه چند دقیقه باید معطل بشیم، اگر درسم به همین چهار سطر ختم شد شد دیگه چاره نیست، بعد معنای الا یعنی چه؟ این در جای دیگر مفصل بحث میشد، اینجا ما مختصر او رو میگیم، میگن انما تحلیل میرود به یک ماء نافیه و یک الا استثنائیه، مثلا یک کلای گشتار کلا مثل امروز قاطی کردن، آقای زرگر رو میدین اینا تحلیلش میکنن، مثلش جدا میکنه کلایش جدا، انما همین جور است، انما را نحوی تحلیلش میکنن، یک ما ازش در میاد و یک الا، بعد از آنی که از انما تحلیل کردیم یک ما نافیه در اومد و یک الا استثنائیه، ما نافیه صدارت دارد در صدر کلام واقع میشد، الا در آخر در ما قبل جزء آخر از کلمه، حالا انما زیدون، خوب دقت کنید، انما ضرب زیدون امرن، انما را تحلیل کردیم ازش یک ما در اومد، ضرب زیدون امرن ما را کجا بگذاریم؟ قبل از ضرب، الا را کجا بگذاریم؟ قبل از جزء اخیر، جزء اخیر کیه؟ امر، قبل از امر میشد همون ما ضرب زیدون الا امرن، اونجا ما و الا تلفظ شده بود، اینجا ما و الا تلفظ نشده بود، گفتیم انما ضرب زیدون امرن، از انما ما نافیه در آوردیم گذاشتیم قبل از ضرب زیدون، الا در آوردیم گذاشتیم قبل از امر، باز همون شد ما ضرب زیدون الا امرن، پس این انما ضرب زیدون امرن با ما ضرب زیدون الا امرن یک چیز است، منطقه اونجا ما و الا را تلفظ کردیم، اینجا توی انما ما و الا بود درش آوردیم، هر دو یک معناست. اونجا چرا واجب بود که زید مقدم شود و عمر مؤخر؟ چون اگر عکس میکردیم معنا خراب میشد. اینجا هم همون است، انما ضرب زید امرا، اگر زید را مؤخر کنیم عمر مقدم کنیم همون جور معنا عکس میشود. پس این دو صورت هم واجب تقدیم فاعل. حالا عبارت میخونیم او بعد معناها، یعنی اون مفعول بعد از معنای الا واقع شود. بعد از معنای الا یعنی چه؟ یعنی الا ای که توی انمایه جایش کجا باشد؟ قبل از امر. گفتیم الا قبل جزء اخیر از کلمه جاشه. پس انما ضرب زید امرن، پس امرن در معنا بعد از که واقع شده؟ بعد از الا. این هم میگن بعد از معنای الا، یعنی در وقت تحلیل معلوم میشود که این امرن که مفعوله بعد از الایه. پس اینو باید یاد بگیریم در هر جا این کار هست که انما را اگر دیدیم تحلیلش میکنیم، ما در صدر کلام الا ما قبل جزء اخیر از کلام است، این همه جا انما کارش همینه. او بعد معناها نحو انما ضرب زید امرا، حالا هی تکرار میشد. خب از انما ما را در آوردیم کجا گذاشتیم؟ قبل از ضربه. الا را در آوردیم کجا گذاشتیم؟ قبل از جزء اخیر. جزء اخیر کیه؟ امر. همون ما ضرب زید الا امرا میشد. خب وجب تقدیمه، این جواب اون اضایه که دیشب خوندیم، اضا انتفا تا اینجا خوندیم چهار صورت شد. اضا این چهار صورت وجب تقدیم فاعل، که فاعل باید مقدم باشد در این چهار صورت. وجب تقدیمه ای تقدیم الفاعل علی المفعول فی جمیع هذه الصور الاربع، را شما زیاد کن. در جمیع این چهار صورت واجب تقدیم فاعل. وجب تقدیمه ای تقدیم الفاعل علی المفعول فی جمیع هذه الصور الاربع. حالا یکی یکی چهار صورت را چراهاش دیگه از کردن. بعدی میپرسن جامی بهتره یا سیوتی؟ میگن سیوتی چراها را میگه. جامی چراها را میگه. حالا یکی یکی این چهار صورت را چراش میگه، که در صورت اول چرا واجب است فاعل مقدم بشد، در صورت دوم چرا واجب است مقدم بشد، الا چهار صورت همه را چراهاش را میگه الان. اما فی صورت انتفاء الاعراب والقرینه، که صورت اوله، بگیم چرا واجب است اینجا فاعل مقدم بشد، که نه اعرابی در کلام هست و نه قرینه، چرا واجب است که فاعل مقدم بشد؟ چرا شمیگه الان؟ اما فی صورت انتفاء الاعراب والقرینه فیه ما در فاعل مفعول فلتحرز عن الالتباس، چون نه اعرابی دارد که فاعل را بشناسیم، مفعول را بشناسیم، و نه قرینه دارد. اگر چنانچه ما مقدم نکنیم فاعل را، نمیدانیم فاعل همین است که مقدمه یا فاعل اون است که مؤخره، چون نه اعراب دارد که به اعراب بشناسیم و نه قرینه دارد. اینجا باز یک مطلبی عرض میکنم که واجب ما یاد بگیریم ولو وقت رو میبره. قرائن او خیلی زیاد است، سه چار تاشو در هدایه خوندیم. قرینه لفظیه، قرینه عقلیه، قرینه حالیه، یک قرینه دیگر است که کم شنیده میشه، چیه؟ قرینه مکانیه. این یعنی چه؟ یعنی اگر هیچ قرینه ای در بین نبود، نه لفظیه، نه عقلیه، نه حالیه، مکان قرینه میشد برای شناخت. خوب دقت کنید، حالا ضرب موسا ایسا، اعراب که نداره، که به اعراب بشناسیم که فاعل کدامه. قرینه هم که نداره که بشناسیم فاعل موسایه. اینجا مکان قرینه میشه، لذا اونی که فاعله که دیشب عرض کردیم که لطفش مقدمه، این فاعل جای خودش میگذاریم که مکانش هست، که خود مکان قرینه میشه. پس این که گفت قرینه نباشد یعنی قرائن دیگر نباشه، خود مکان قرینه میشود. اینه بشنوید فراموش نشد که گاهی قرینه مکان میشود. او عوام بیچاره که منزل آیت الله وارد میشد، میبیند یک کسی اون صدر نشسته، یک میزی هم پیششه، مهر و دفتر هم پیششه، میفهمه این آیت الله هست، از مکانش میشناسد. ولی هیکل ممکن اهل بلدش هیکلش از آیت الله بهتر باشه، لیکن اون مکان رو که دید میگد آیت الله همینه. پس قرینه در مثل ضرب موسی عیسی همون مکان عیسیه که در اول واقع شده. پس نفی قرینه کردیم، گفتیم قرینه نباشد یعنی قرینه دیگه نباشد، اما قرینه مکانی هست اینجا، لذا فاعل را مقدم میکنیم، جلو مینشانیم، صدر مجلس مینشانیم تا مردم بفهمن که فاعل همین است. فلتحرز عن الالتباس. و اما فی صورت کون الفاعل ضمیرا متصلا، اما در صورت دوم، صورت دوم این بود که فاعل ضمیر متصل باشه. اینجا چرا باید فاعل مقدم بشد؟ میگد ابن مالک گفت و فی اختیار لا یجوز المنفصل، تا ضرورت شعری نباشه منفصل کردن ضمیر جائز نیست. حالا فاعل ضمیره، مفعول ضمیر نیست. مثالش هم زد ضربت تو زیدن، اید تا که ضمیر است و فاعل حق ندارید اینا منفصل کنیم. به چه منفصل میشد؟ که زید که مفعول مقدم کنیم، اگر زید را بر ضمیر مقدم کردیم فورا منفصل میشد. ولای جز الانفصال، ضمیر اصل در او اتصال است. و اما فی صورت کون الفاعل ضمیرا متصلا فلمنافات الاتصال للانفصال، بخوای مفعول را مقدم بر ضمیر کنی باید تای ضربت را منفصل کنی، اتصال با منفصل تباین داره، اصل در ضمیر اتصاله، مفعول را مقدم کردی و فورا منفصل میشد. ولا یجوز، انفصال جایز نیست. فلمنافات الاتصال للانفصال، اینم صورت دوم. و اما فی صورت وقوع المفعول بعد الا، اما در جایی که صورت سوم بود که امشب خوندیم که مفعول بعد از الا باشه، اینجا چرا واجبه که فاعل قبل از الا باشد و مفعول بعد از الا؟ و اما فی صورت وقوع المفعول بعد از الا لیکن بشرط توسطها بینهما، لیکن بشرطی که الا گفتیم در وسط هر دو باشد، لیکن بشرط توسطها بینهما فی صورت تقدیم و تأخیر. تقدیم که الان خوندیم، ما ضرب زیدون الا امرن، کی مقدمه؟ فاعل. عکسش مثال نمیگد، ما میگیم مثال تا بفهمیم تأخیر و تقدیم یعنی چه. یعنی این الا در وسط فاعل مفعول باشد، چه در مسئله ای که ما مشغولش هستیم که زید را فاعل را منحصر در مفعول کنیم، یا در عکسش که مفعول را منحصر در فاعل کنیم، در هر دو صورت باید الا در وسط باشد. فی صورت تقدیم و تأخیر، چرا باید این در مسئله ما و شما که فاعل محصور است و مفعول محصور فی، چرا باید فاعل مقدم باشد؟ فلان لا ينقلب الحصر المطلوب، تا این که منقلب نشود حصری که مطلوب متکلم است. متکلم میخواد به اصطلاح اون مرحوم میخواد این فاعل را توی مفعول بیندازه، هر کس که جلوه اون محصوره، اونی که بعد از الای محصول فیه. اگر چنانچه این فاعل که مقصود متکلم این است که فاعل محصول باشد، مفعول محصول فیه، اگر عکس کردین، فاعل را مؤخر کردین، مفعول را مقدم کردین، که محصور میشد؟ مفعول. این خلاف مقصود متکلم است. متکلم میخواد فاعل محصور باشد. فلعلا ینقلب الحصر المطلوب، بالا بنویس مطلوب متکلم، یعنی متکلم مطلوبش این است که فاعل را حصر کند در مفعول. اگر ما مقدم نکنیم فاعل را، مفعول را مقدم کنیم، فاعل را مؤخر کنیم، مطلوب متکلم حاصل نمیشد. چه میشد اون وقت؟ حصر مفعول میشد در فاعل و این مطلوب متکلم نیست. فلعلا ینقلب الحصر المطلوب، یک کلمه خارجی عرض میکنم تا بفهمیم حصر مطلوب یعنی چه. اگر کسی یادش باشد در سیوتی که اونجا میگد و صفت صریحت صلت ال و کونها به مقرب الافعال قل، اون بیت رو میارد ما انت بالحکم ترزا، میگد اینجا که ال ترزا موصوله بر فعل داخل شده این ضرورت است، شازده است. بعد یک کسی میاد میگد نه ضرورت نیست، مرزا بگوید وزن شعر خراب نمیشه. بعد اونجا میگد که اگر مرزا بگوید لوقع فی محذور اشد، یعنی چه؟ یعنی مقصود متکلم این بود که حکومت را مؤنث درست کند، یعنی حکومت تو حکومت زنانه یه. این از کجا فهمیده میشد؟ از این که ترزا بگوید، چون ترزا مفرد مؤنث. اگر مرزا بگوید مقصود متکلم حاصل میشد یا نمیشه؟ نمیشه. اینجام همین است، مقصود متکلم این است که فاعل را حصر کند در مفعول. اگر عکسش بکنیم مطلوب از دست میرد، یک معنای دیگه در میاد. خب فلعلا ینقلب الحصر المطلوب، فإن توضیح میده که مطلوب متکلم چه بوده. فإن المفهوم من قوله، بگو متکلم، فإن المفهوم من قول متکلم ما ضرب زید الا امرا، مفهوم چیه؟ انحصار ضاربیت زید فی امر. مطلوب متکلم این است که میخواد فاعل بودن زید را منحصر در امر کند. اگر عکس کردیم مفعولیت منحصر در فاعلیت میشد و اخلاف رأی متکلم است. فإن المفهوم من قوله، قول متکلم ما ضرب زید الا امرا، مفهوم چیه؟ انحصار ضاربیت، یعنی زننده بودن زید در امر، مع جواز ان یکون امر مضروبا لشخص آخر. میگه بابا این زید هیچ کس را نتونسته بزنه، فقط امر را زده است که ضاربیت زید را منحصر در امر میکند. اما این که امر مضروب کس دیگر نشده او را نمیگه، فقط فاعل بودن زید را منحصر در زید در امر میکنه. میگه این زید زورش به هیچ کس نمیرسه، فقط امر میتونه بزنه. اما این نمیگه که امر مضروب کس دیگر نشده است، ممکنه 10 نفر دیگه هم امر بزنن. پس ضارب بودن زید را منحصر در امر میکند، با این که ممکنه امر 10 نفر دیگه هم کتک امر بزنن، سرش بشکنن، پاش بشکنن، ولی لازم. فإن المفهوم من قوله ما ضرب زيد إلا أمرا، مفهوم چیه؟ انحصار ضاربیت زيد في أمر، مع جواز أن يكون أمر مضروبا لشخص آخر، بلکه ممکن است أمر مضروب کس دیگه باشه. حالا اگر عکس کردیم که أمر را مقدم کردیم زيد را مؤخر کردیم، معنا چی میشه؟ میگد مضروب بودن امر منحصر در زیده. اینجا کسی دیگه احتمال میدیم زده باشه یا نه؟ نمیدیم، معنا خراب میشه. دوباره تکرار کنم، زید که مؤخر شد و امر نه، زید که مقدم شد، امر که مؤخر شد، میگد زننده بودن زید منحصر در امره، اما ممکنه امر کسی دیگه زده باشه. اگر عکس کردیم اوت ما ضرب امرن الا زیدون، اینجا معنا چه میشد؟ یعنی زده شدن امر فقط مال زید است، یعنی کسی دیگه ممکنه زده باشد یا نه؟ نه، معنا خراب میشد، اون جواز زدن کسی دیگر از بین میرد. والمفهوم من قوله ما ضرب امرن الا زیدون، که امر را مقدم کنیم زید را مؤخر، مفهوم چه میشد؟ انحصار مضروبیت امر فی زید، اینجا مضروبیت امر منحصر در زید میشد، یعنی کسی دیگه هیچ نزده اولا، مع جواز ان یکون زید ضاربن شخص آخر، با اینکه ممکن است که ضاربیت زید در کسی دیگه هم باشد و این عکس مراد متکلم میشد، مع جواز ان يكون زيد ضاربا لشخص اخر. صورت تقدیم و تاخیر همین است، همین دو مثال. فلو انقلب احدهما بالاخر انقلب معنى الحصر المطلوب، اگر ما ضرب زيد الا امرا منقلب شود به ما ضرب امرا الا زيد، حصر مطلوب از بین میرد، و اگر مراد متکلم حصر مفعولیت باشد که بگد ما ضرب امرن الا زید، اگر عکسش کردی باز حصر از بین می رود. پس این بسته به اراده متکلمه که ببینیم متکلم چرا در چه می خواد حصر کند. اگر می خواد فاعلیت را حصر در مفعول کند، کدوم را بگویه؟ فاعلیت می خواد حصر کند الا امرن. اگر می خواد مفعولیت را حصر کند الا زیدون. پس متکلم اونی که مقصود خودش است در صورت اول حصر فاعلیت، در صورت دوم حصر مفعولیت، هر کدوم را بدل به دیگری بکنه مقصود از دست می رود. فلو انقلب احد این دو صورت، دو صورت، یکی ما ضرب زید امرا، یکی ما ضرب امرا الا زید، فلو انقلب احدهما بالآخر انقلب معنى الحصر المطلوب، این تمام شد. و انما قلنا بشرط توسطها بینهما فی صورت تقدیم و تأخیر، لأنه لو لم درش ولا نین، لو قدم من نشلام قدم، یک نین زیادی داره، این خد لنه. وإنما قلنا بشرط توسطها بينهما في صورة التقديم والتأخير، لأنه لو قدم المفعول على الفاعل مع إلا فيقال ما ضرب إلا أمرا زيد، فالظاهر أن معناه انحصار ضاربية زيد في أمر. شعر نيسا قدقى ما هی بنامود مطلب لب به مطلب بگیم معتل نکنیم، لکن نمیشه، چکار کنیم؟ روایت داره که روز قیامت شیعه اگر جهنم برود مدتی اونجا میمونه، بعد خداوند عفش میکنه، باید از جهنم بیرون میاد. بیرون باقیه رو کار نداریم، ما فقط شیعه رو میگیم. این از جهنم بیرون میاد، زندانش تمام میشه، زندان تمام میشه، آزاد میشه. بعد خداوند عفش میکنه، باید از جهنم بیرون میاد. بیرون باقیه رو کار نداریم، ما فقط شیعه رو میگیم. این از جهنم بیرون میاد، زندانش تمام میشه، زندان تمام میشه، آزاد میشه، میاد بیرون. خدا میگه برو بهشت، اون مقدار زندانی تمام شده، اینم میاد تو بهشت. این بهشت که میرد، این پیشانیش علامت جهنمی بودن هست. تا وارد بهشت میشد، بهشت میگه ها ها جهنمی اومد، این بیشاره بر میگرده به خدا، میگه خدای من این بهشت تو برای من درد نمیخورد، اینا ما را دارن مسخره میکنن. خدا میگه خب فلانجا یک چشمه ایست، برو اونجا غسل کن، این اثر جهنمی بودن از بین میرد. بعد داخل بهشت شدی، تو را نمیدانن تو جهنم بوده ای. میاد غسل میکند و به رحمت خدا علامت برداشته میشه. الا خوب دقت کن ها، الا علامت محصول فیه بودن است، علامت جهنمی بودن است. گفتیم در صورتی که الا در وسط هر دو باشد، تقدیم فاعل در صورتی که حصر در مفعول باشد واجب. صورت دویم که مراد حصر مفعول در فاعل باشد، تقدیم مفعول واجب، لیکن به شرطی که الا در وسط باشه. اگر الا با مدخول خودش که مفعول مقدم شد، رفت جلو. بگیم ما ضرب الا عمرن زیدون و مقصود ما حصر فاعل در مفعول. حالا الا عمرن مقدم شد، از این الا می فهمیم که این امر ولو جلو رفته جهنمیه، او الا علامت جهنمی بودنشه. پس اونجا معنا منقلب نمیشه. چرا؟ چون علامت محصول فیه بودن که الایه همراهش جلو رفت. اینجا اگر چنانچه مفعول بر فاعل مقدم شود، تقدیم فاعل واجب نیست، ولی مراد حصر فاعل در مفعول. گفتیم واجب تقدیم فاعل، اما وقتی که الا در وسط باشه. اما اگر این الا با امرن که مفعول است مقدم بشود، مانعی نداره. چه داره؟ علامت محصول فیه بودن مثل علامت جهنمی بودن همراهش است. اینجا واجب نیست تقدیم فاعل، بذار فاعل مؤخر باشه. جهنمی به مردم میشناسن که این امر محصول فیه هست. خب و انما قلنا به شرط توسطها، گفتیم به شرط این حکم وجوب هست که فاعل مقدم شود، به شرط توسط الا بین فاعل و مفعول فی صورت تقدیم و تأخیر، چه در اونجایی که بخوام فاعل حصر در مفعول کنیم یا اونجایی که مفعول حصر در فاعل. در هر دو صورت باید اونی که محصولا مقدم شود. اگه میخوام فاعل را حصر در مفعول کنیم، فاعل مقدم شود. اگه میخوام مفعول را حصر در فاعل کنیم، مفعول مقدم شود، به شرطی که الا در وسط باشه. این شرط چرا کردیم؟ نگد حالا و انما قلنا به شرط توسط اون الا بین فاعل مفعول در دو صورت، صورت تقدیم یعنی تقدیم فاعل، صورت تأخیر یعنی تأخیر فاعل. در صورت تقدیم فاعل محصور کیه؟ فاعل. صورت تأخیر فاعل محصور کیه؟ مفعول. در هر صورت شرط کردیم که الا در وسط باشه. فی صورت تقدیم و تأخیر، لأنه لو قدم المفعول على الفاعل مع الا، بدت این که اگر مقدم شود مفعول با فاعل با الا، که مراد حصر فاعل در مفعول، حالا مفعول با الا روی هم رفته جلو رفت، اینجا تقدیم فاعل لازم نیست، چرا؟ چون هر جا برود اون علامت محسون و فیه بودن همراهشه، هیچ ضرر نداره بذار فاعل مؤخر باشه. اون الا که با امر جلو رفت میدانیم اون محسون و فیه هست، ولو زید مؤخره اینجا تقدیم فاعل واجب نیست. لأنه لو قدم المفعول على الفاعل مع الا فيقال ما ضرب الا امرا زيد. حالا زيد محصوله یا محصول فيه؟ محصول. امر چکاره؟ مقدم شده، اما با علامت مقدم شده بی علامت؟ با علامت. تأخير زيد اینجا تقدیم زيد اینجا واجب نیست، تأخيرش معنی نداره. ما ضرب الا امرا زيد فالظاهر ان معناه انحصار و ضاربیت زید فی امر. ظاهر این است که همون معنای اولی باقی است که زید را منحصر در امر میکنیم. میگیم از کجا؟ میگه علامتش الاه، با امر الا موجوده، پس او جهنمیه، او محصول فی هست. فالظاهر ان معنای این که مقدم کردی الا امرن را انحصار ضاربیت زید فی امر. اذ الحاصر انما هو في ما يلي الا، زیرا که حاصر در اون است که بعد از الا یه الا همراهش میدانیم حاصر در اویه، یعنی فاعلیت زید منحصر در اوست. اذ الحاصر انما هو في ما يلي الا فلا ينقلب الحصر المطلوب. پس حاصر خراب نمیشد چون علامت محصول فيه بودن همراه امر هست. فلا یجب تقدیم الفاعل، پس واجب نیست در اینجا تقدیم فاعل. اگر در وسط می بود تقدیم واجب بود، الا با امر همه جلو رفتن اب نداره، اونجا واجب نیست تقدیم فاعل. فلا یجب تقدیم الفاعل لکن لم یستحسنه بعضهم لانه من قبیل قصر صفته علا شیئن قبل تمامها. چهار دقیقه با ما باشه، چاره نیست. نگه این به معنا ضرر نمیزنه، لیکن ذوق قبولش نمی کنه. چرا قبول نمی کنه؟ به دلیل اینه که ما میخوام زید را حصر در امر کنیم یا زننده بودن زید را. خوب تعمل کنید، حالا الا را جلو نیاریم، اصل کلام را بگیم. ما ضرب زیدون الا امرن، ما خود زید را منحصر در امر میکنیم یا زننده بودنش را؟ زننده بودن. خب زننده بودن محتاج است به مفعول. خب تعمل کنید، زننده بودن محتاج است به مفعول. بی مفعول که کسی زننده نمیشه که. پس غرض ما حاصر کردن زید است به صفت انه ضاربون. این زید با صفت ضاربون منحصر میکنیم در امر با صفت مضروبیت. پس هر دو دارای صفت هم، زید صفت ضاربیت، امر صفت مضروبیت. صورتی که تقدیم کنیم الا امرن در این امر، چرا میخوام حصر کنیم؟ ضاربیت زید را. کجای ضاربیت زید؟ کنوز نیومده. ما ضرب الا امرن، نزدم مگر امر را. که نزدم ضارب هنوز ذکر نشده، ضارب بعد میاد، لازم میاد قصر صفت یعنی ضاربیت زید قبل از اینکه ضارب بشود. و این حصر حسن نداره، زشت دستم چه حصری. لیکن لم یستحسنه بعضهم لانه من قبیل صفته، من قبیل قصر صفت. بالای سطح نوشته لان این تقدیم امر و الا دوتایی مقدم شده، من قبیل قصر صفه علا شیئن قبل تمام ها. ضاربیت هنوز تمام نشده، باید فاعل بیاد تا ضاربیت وجود بگیره. اون حصر کردی قبل از این که ضاربیت زد تمام شود. ضاربیت کی تمام میشد؟ که این زد فاعل باشد و مقدم باشد و فاعل ضربه بشود، بعد از اون حصر کنیم در امر. هنوز فاعل مقدم نشده که فاعلیت پیدا کنه، حصر کردی در مضروبیت امر، این حسن نداره. لأنه من قبیل قصر صفت علی شیء قبل تمامها، این تمام شد. و انما قلنا یک کلمه عرض کنیم، بازم عرض کردم ما میخوایم لب به مطلب بگیم که وقت نگیره، باز نمیشه گیر میکنیم. کلام را چهار قسم کرده اند. یکی را میگن نص، یکی را میگن ظاهر، یکی را میگن مجمل، یکی را میگن مبین. معول تمام کلام هایی که بشر تکلم میکند همین چهار قسم است. قرآن مقدس هم همین چهار قسم است. حالا ظاهر نص یعنی چه؟ نص عبارت است از اون کلامی که هر معنای لغوی که داره به قدر سر سوزنی غیر معنای لغوی ابدا احتمال نمیره. اینو میگن نص. حالا مثالش هم بزنیم نزنیم، نص همینه. مثل مثلا فارسی یا عربی، الاربعه زوجون، میگن چهار جفت است. حالا این کلام احتمال معنای دیگه درش هست یا نیست؟ اینو میگن نص. ظاهر چیه؟ ظاهر آن است که معنای لغوی ازش میفهمیم، لیکن احتمال میدیم یک معنای دیگه مراد باشه. اینم مثالش، من با یک نفر همشهری خودم تو خیابان دارم میرم، یک آقایی میرسه میگه ایشون اخوی شمایه؟ میگم بله. وان که در واقع اخوی من نیست، از اخوی بله یعنی فرزند پدر منه، وان که نه فرزند پدر منه نه فرزند مادرم، برادر دینی منه. اینو میگن ظاهر که معنای لغوی داره، اما احتمال میدیم مراد معنای لغوی نباشه. میگن این برادر منه یعنی برادر دینیه. معنای لغوی اخ برادر دینیست یا این که از بطن پدر صلب پدر بطن مادر باشد یا نه، برادر دینی. احتمال اون معنا هست. میگن این گفت که برادر منه، لیکن ممکنه مرادش این نباشد که این از صلب پدر من و شکم مادر، نه، برادر دینیست. اینه میگن ظاهر. مجمل کدامه؟ مجمل آن است که لفظ دو معنای لغوی داره. حالا مثال اینم بگیم و رسیم، میگن اشتریت عینن، عین 70 معنا داره، حالا دوتاشه میگیم. میگه من رفتم بازار عین خریدم، یک معنای لغوی عین طلا، یک معنای لغوی عین چشمه. میگم من امروز عین خریدم، نمیدونیم چشمه خریده یا طلا خریده. اینو میگن مجمل. معول کدامه؟ معول عبارت است از اون لفظی که معنای لغوی داره، لیکن به قرینه میدانیم که مراد معنای لغویش نیست، به حکم العقل مراد معنای دیگریست. اینه میگن معول. اینه مثالش در قرآن خیلی زیاده. یکیش میگیم مراد میشیم ان الله علی العرش استوا، معنای لغوی چیه؟ خدا روی تخت سلطنت چار زانو نشسته فرفات. این عقل قبول میکنه؟ یقین داریم مراد اینیست. مراد یعنی خدا به قدرت خود باقیست، عاجز نیست، قدرتش هست. این چارتا، دوتای اینها رو میگن محکم، دوتا رو میگن متشابه. محکم یکی نص و یکی ظاهر، اینو میگن محکم. متشابه دوتای بعدی مجمل و معول. ذات اقدس الهی در قرآن میگد، میگد این قرآن من آیات محکمات و اخر متشابهات. مراد از محکمات دوتای اوله، مراد از متشابهات دوتای آخره. بعد میفرماید اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. بعد اونهایی که قلبشون خرابه مریضه همش متشابهات رو دلیل بر مدعا میارن. چرا؟ اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه. میخواد بین مسلمان ها فتنه کنه. به آقا میگیم آخه تو به چه دلیل میگویی که خدا دیده میشه؟ انبر طلب محال نمی کنه. میگیم آخه فلان فلان شده، موسی از طرف خود گفت یا قوم مجبورش کردن؟ قوم مجبور کردن. آمد گوه طور گفت خدایا بیا خودتا به اینا نشون بده که اینا تو نمیخوان. خدا گفت ابدا من خودم را نشون نمیدم، نمیتونین مرا ببینین. انظر الى الجبل نور میدنم اونجا، اگر طاقت کرد اینا هم طاقت کنن. ذره این نور زد کوترکید بم، مثل بم بم میگن، بم میگن، چه میگن. خلاصه حالا اینجا جناب ملا جامی همین چار قاعده را میخواد اینجا عملیه کنن. چه گفت؟ نگاه کن عبارت را آقا. فیقال ما ضرب الا امرا زیدون فالظاهر ان معناه انحصار. و ظاهر اینه که در صورت امر همون انحصار معنا هنوز باقیه. چرا گفت ظاهر؟ گفت احتمال میدیم که معنا باقی نمونده باشد. گفتیم ظاهر آن است که احتمال غیر برود. میگه ظاهر این عبارت که بگیم ما ضرب الا امرا زیدون، ظاهر این کلام این است که همون انحصار باقیه، که ضاربیت زید منحصر در امره، لیکن احتمال میدیم اون معنا باقی نمونده است. ظاهر همیدون معنا کردین یا نه؟ عبارت اینا و انما قلنا الظاهر، گفتیم ظاهر اینه که بعد از تقدیم الا با امر همون معنا باقی است. و انما قلنا الظاهر ان معناه کذا، کذا یعنی همون انحصار هنوز باقی است. چرا گفتین ظاهر؟ باید میگفتین صریح در اینه، نص در اینه. میگن نص نیست، نص اون بود که احتمال معنای دیگه ندهد، اینجا احتمال معنای دیگه میدهم. و انما قلنا الظاهر ان معناه کذا لاحتمال ان يكون معناه ما ضرب احدا احد الا امرا زيدون. اصل درس کنم میگم ما اینجا از این ما ضرب الا امرا زيدون یک حسن میفهمیم، همون معنای اولی ما ضرب زيدون الا امرا یک حسن یا دو حسن؟ یک حسن. ما ضرب زيدون الا امرا فاعلیت زید را منحصر کردیم در امر، باید احتمال میدیم که اینجا دو حصر باشه. یک کسی میاد میگد امروز مردم یک دیگر را زدن. میگم آقا این حرفا چیه؟ امروز ما ضرب احدن احدن الا زیدون امرن، دو حصره. این احتمال در این کلام هست. پس ظاهر در اینه که همون یک حصر اول باقی است، لیکن ممکنه دو حصر باشد. چون این احتمال هست نگوتیم نص است، گوتیم ظاهر در این معنایه. لاحتمال ان یکون معناه ما ضرب احدن احدن الا امرن زیدون فیفید انحصار صفت کل منهما فی الآخر. پس افاده میکنه دو حصر را. میگه بابا کسی را نزد الا زید امر زد، یعنی این دو نفر زید ضاربیتش منحصر در امر شده، امر هم مضروبیتش منحصر در زید شده است. این احتمال میدیم. رضا بودیم ظاهر اینه که همون حصر اولی باقی است. نه خیر، اینجا مراد دو حصر است. بله، لإحتمال أن يكون معناه ما ضرب أحد إلا أمرا زيد فيفيد إنحصار صفة كل منهما، صفة زيد ضاربيات، صفة أمر كيا مضروبيات، ضاربية زيد منحصرة در أمر، مضروبية أمر منحصرة در زيد، كده حصل مشهد. فيفيد إنحصار صفة كل منهما في الآخر، وهو أيضا خلاف المقصود. اینم باز خلاف مقصود متکلمه. متکلم یک حصر میخواد بگوید یا دو حصر میخواد؟ فقط حصر کند ضاربیت زید را در امر. دو حصر نمیخواد که از این طرف هم حصر کند که مضروبیت امر هم حصر در زید. گفتیم نه، مضروبیت امر ممکنه کسی دیگه هم امر را زده باشد. اینم باز خلاف مقصود میشود و هوا ایضا خلاف المقصود. این تا اینجا گفتیم دو صورت. تا اینجا کدوم صورت رو خوندیم؟ صورت تقدیم فاعل که مراد حصر فاعل در مفعول بود، و اما صورت تقدیم مفعول هم همین جور است. گفتیم دو صورت هم. و اما وجوب و تقدیمه علیه فی صورت وقوع المفعول بعد معنا الا، نه میخواد انما را درست کند، اشتباه کردم. بودیم چراها رو میگه دیگه. تا اینجا چرای چند صورت خوندیم؟ سه تا. حالا چرای بعد معنا الا رو میگه. و اما بله، و اما وجوب تقدیمه بدن به فاعل، علیه بدن به مفعول. و اما وجوب تقدیم فاعل بر مفعول فی صورت وقوع مفعول بعد از معنا الا چرا واجبه؟ لأن الحصر ها هنا في الجزء الأخير. گفتیم انما را تحلیل می کنیم جای الا کجای کلام بود؟ قبل جزء اخیر. انما ضرب زیدون امرن الا را که از انما در آوردیم کجا می داریم؟ قبل از امر. الا علامت جهنمی بود یا نبود؟ پس این الا علامت این است که امر محصولون چی هست؟ لأن الحاصر ها هنا في الجزء الأخير فلو اخل الفائل انقلب المعنى قطعا. بده شبها این دور درس خوندن است که هی لب مطلب بگیم، و الا اگر روز می بود ما شاید این دور جاها را چار سطر بیشتر نمی خوندم. حالا الحمدلله زیاد خوندیم. حالا شما نفهمیدی به مچه.